بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. السلام علیک یا ابا عبدالله. عرض تسلیت دارم. ایام اربعین حسینی، ایام اسارت آل الله خدمت همه عزیزان، همچنین سلام و درود میرسونیم خدمت آقا امام زمان. تسلیت میگیم خدمت حضرت آقا این ایام رو. همچنین سلام و درود میفرستیم خدمت بنیانگذار کبیر انقلاب حضرت آیت الله امام خمینی. و همچنین شهدای انقلاب اسلامی، شهدای دفاع مقدس، شهدای حوزه مقاومت، در رأس اونا شهید اسماعیل هنیه، شهید حاج قاسم سلیمانی، شهدای استان اصفهان، شهید خرازی، شهید حاج احمد کاظمی، شهید موسوی، شهید زاهدی، شهید حججی و شهید احمد رضا افشاری که انشاءالله بعد از مراسم نماز جمعه تشییع و تدفین این شهید بزرگوار از شهدای نیروهای مستشاری هوافضای سپاه که در اثر بمباران نیروهای متجاوز، نیروهای دژخیم اسرائیلی جانباز شدند و دیروز شربت شهادت رو نوش جان کردند. همچنین سلام و تحیات عرض می‌کنیم خدمت رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای مدظ الله العالی. خب امروز در آستانه روز صنعت دفاعی هستیم، در خدمت شما و مزاحم شما شدیم. روز صنعت دفاعی با تصویب فرماندهی معظم کل قوا در سال 1389 همزمان با سال روز تأسیس وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نامگذاری شد. از مهمترین وظایف و مأموریت‌های وزارت دفاع تولید قدرت و اقتدار دفاعی هست برای کشور از طریق توسعه ظرفیت‌ها و قابلیت‌های صنایع دفاعی، تمرکز بر طراحی و تولید نیازمندی‌های تسلیحاتی کشور علل خصوص نیروهای مسلح. به عبارتی دیگر وزارت دفاع یک سازمان اقتدار آفرین در عرصه ملی است که تلاش میکنه در مسیر قابلیت سازی و نوآوری دفاعی برای کشور، که این یک مزیت راهبردی برای کشور عزیزمون جمهوری اسلامی ایران است. خب از آغاز دولت 13 با عنایت به تدابیر رهبر فرزانه انقلاب و همچنین ریاست محترم جمهور شهید آیت الله رئیسی، در حوزه دفاع و امنیت هدف گذاری و برنامه ریزی جدیدی صورت گرفت در راستای تحقق برنامه تحولی 4 در وزارت دفاع. اقدام به توسعه گسترده ظرفیت‌ها، پاسخگویی به موقع به درخواست‌های نیروهای مسلح، افزایش رضایت کارکنان و بازنشستگان و همچنین کمک به حوزه پروژه‌های ملی کشور که از جمله مأموریت‌های اصلی وزارت دفاع است. در حوزه نفت، گاز، ارتباطات، فناوری اطلاعات، بهداشت، سلامت، انرژی، نیرو و همچنین خدمات اجتماعی. خب ایفای این مسئولیت با توجه به تشدید تحریم‌ها، با توجه به فشارهای اعمال شده از سوی قدرت‌های جهانی، آمریکای جنایتکار و همچنین اسرائیل صهیونیست، به تبع سنگین‌تر شده، کار رو سخت‌تر کردن بر کشور. ولی در کنار اون حلاوت و شیرینی این موفقیت‌هایی که در دولت 13 کسب شد رو به دهان دانشمندان، خدمتگزاران، محققین وزارت دفاع شیرین‌تر کرد. وزارت دفاع یک دستگاه اجرایی ذیل دولت جمهوری اسلامی ایران هست و از سوی دیگر در سلسله مراتب فرماندهی مقام معظم رهبری مدظله العالی قرار داره. یکی از سازمان‌های نیروهای مسلح که باید پاسخگوی مطالبات کشور باشه، هم در سطح نظامی هم در سطح غیر نظامی. من بعضی از این پاسخگویی ها رو خدمت شما عرض می کنم. اول، پاسخگویی مؤثر و تأمین به موقع نیازمندی های تسلیحاتی کشور و نیروهای مسلح. دوم، تأکید بر نقش وزارت به عنوان حساس ترین نقطه نظام و عنصر مؤثر در پشتیبانی نیروهای مسلح. با توجه به اینکه وزارت دفاع یک ماهیت چند وجهی داره، یک وزارت علمی هست، وزارتی تحقیقاتی هست، صنعتی هست، اقتصادی هست، بین المللی هست، در حوزه دیپلماسی دفاعی فعالیت میکنه و تنوع حضور وزارت در همه این عرصه‌های مختلف وظیفه ماست که باید در همه حوزه ها نقش آفرین باشیم. همزمان با دولت و نیروهای مسلح در حوزه نظامی، حوزه ملی و البته حوزه بین الملل وظیفه خودمون میدونیم که توجه داشته باشیم به جامعیت پشتیبانی با نگاه دفاع. فقط موضوع پشتیبانی نظامی نیست، دفاع همجانبه است، مخصوصا در مقابله با تهدیدات ترکیبی، جنگ‌های شناختی، چه نرم چه سخت. ما صرفا نباید منحصر کنیم وزارت دفاع رو در صنعت، حضور و مشارکت در عرصه‌های سازندگی، تأمین اجتماعی، مهندسی دفاعی، پدافند غیرعامل، خدمات دفاعی، دیپلماسی و حقوق دفاعی، آماد و همچنین صادرات محصولات دفاعی. همچنین باید بهره بگیریم از توان بخش خصوصی و حوزه‌های غیر نظامی جهت تضمین پایداری قابلیت‌های دفاعی، چه فراسازمانی چه فرابخشی، و سرمایه‌های اجتماعی دفاعی همجانبه رو وظیفه خودمون می‌دونیم که ارتقا بدیم. باید از نیروهای فکری، ظرفیت‌های نخبگانی کشور به ویژه دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان حمایت بکنیم، حمایت کردیم و حمایت خواهیم کرد. مخصوصا در این استان بزرگ تعاملات بسیار خوبی با دانشگاه‌های سطح استان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه اصفهان در حوزه‌های مختلف داریم و انشاءالله اون رو باید وظیفه خود می‌دونیم که تقویت کنیم. باید ظرفیت‌ها و قابلیت‌های فناورانه دفاعی رو در پشتیبانی از حوزه‌های نظامی یا غیر نظامی تقویت کنیم، به ویژه در صنایع راهبردی با کاربردهای دوگانه مثل تهدیدهای مقابله با تهدیدهای اقتصادی و همچنین خونسا کردن تحریم‌های ترکیبی دشمن. خب استکبار جهانی پس از پیروزی انقلاب همواره در صدد ضربه زدن به این جریان فزاینده انقلاب بوده و به دنبال تضعیف و به انحراف کشاندن انقلاب از مسیر اصلیش بوده. مثل کودتا، جنگ، ترور، محاصره، وضع تحریم هایی که الان روزانه شاهد اونا هستیم، انواع محدودیت ها به بهانه های مختلف جهت جلوگیری از پیشرفت کشور، جهت جلوگیری از توسعه ملت و کاهش نقش آفرینی کشور عزیزمون جمهوری اسلامی ایران در سطح منطقه و بین الملل، اینا همه در دستور کار دشمنای انقلاب بوده و هست و ما در وزارت دفاع وظیفه داریم که برای اونها تدبیر کنیم. در سالهای اخیر هم با توجه به روند این خصومت‌هایی که با نظام جمهوری اسلامی ایران داشتن، در راهبرد جنگ ترکیبی به مقابله با نظام برخاستن. در حوزه‌های روانی، حوزه‌های رسانه‌ای، حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و دشمن با گسترش دامنه و عمیق‌تر کردن تحریم‌ها سعی می‌کنه که چالش‌های امنیتی برای کشور ایجاد کنه. از جمله این چالش‌ها و نتایج امنیتی که دشمن به دنبال اون هست اینه که بیاد بخش‌های دفاعی رو مخصوصاً حوزه‌های راهبردی رو تضعیف کنه. موضع قوی جمهوری اسلامی ایران رو در منطقه، در بین الملل، در مواجهه با مشکلات منطقه این موضع رو تضعیف کنه، چه در حوزه نرم افزاری، چه در حوزه سخت افزاری، چه در حوزه دیپلماسی و چه در حوزه مذاکره و همچنین در حوزه‌های مخاصمه و جنگ. از جمله به دنبال این هستن که نهادینه کنن این مسئله رو تو افکار عمومی که بخش دفاع و بخش موشکی کشور بخشی از مشکلات کشور هست، اون رو برعکس جلوه بدن. به جای اینکه به عنوان اقتدار برای کشور مطرح بشه، اون رو به عنوان چالش مطرح کنن، جزء مشکلات کشور مطرح کنن و ذهنیت مردم رو از طریق جنگ روانی در این جنگ ترکیبی به چالش بکشن، که این آگاهی ما رو میطلبه که بتونیم اون رو خونسا کنیم. خب وزارت دفاع استحصار دارید سال 1368 در مجلس شورای اسلامی به عنوان بخشی از دولت مصوب شد در قالب قوانین و تدابیر مقام معظم رهبری مدظله العالی که دفاع و پشتیبانی از نیروهای مسلح در تمام نیازهای دفاعی و امنیتی رو سرلوحه خودش قرار بده. در حال حاضر وزارت دفاع استحضار دارید 6 سازمان صنعتی در سطح کشور از جمله در استان اصفهان داره: سازمان ساسد صنایع دفاع، سازمان صنایع هوافضا، سازمان صنایع هوایی، سازمان صنایع دریایی، سازمان سایران و همچنین سازمان توان، که تمام این سازمان ها شعباتی بزرگ یا صنایع و گروه‌های صنعتی بزرگی رو در همین استان دارن و استحصار دارید، از جمله مجموعه معظم حسا که در این جلسه هم در خدمت عزیزان هستیم و خدمات بزرگی رو در حوزه صنعت دفاعی به نمایش گذاشته. همچنین 4 سازمان پژوهشی و آموزشی زیل وزارت دفاع وجود داره. در رأس اون دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تنها دانشگاه صنعتی در کل نیروهای مسلح، هم ذیل دولت جمهوری اسلامی هم ذیل نیروهای مسلح، با مأموریت توسعه فناوری‌های دفاعی، فناوری‌های بدیع و نوظهور، جهت تقویت و رفع چالش‌های نیروهای مسلح و همچنین صنایع دفاعی. سازمان جغرافیایی رو داریم جزء این مؤسسه‌های پژوهشی، مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی و همچنین سازمان سپند و همچنین ما 3 سازمان اقتصادی و خدماتی رو در مجموعه دفاع داریم، از جمله ساتا، اتکا و بنیاد تعاون، که هم به مجموعه نیروهای مسلح، هم مجموعه سطح ملی، هم به بازنشستگان ارائه خدمت میکنند. امروز وزارت دفاع به دانش قوی و منطق پیشرفت تسلیحاتی در حوزه‌های فنی دست یافته و قابلیت‌های توسعه یافته صنعت دفاعی، پاسخگوی نیازهای حال و آینده نیروهای مسلح در عرصه‌های اصلی دفاعی و امنیتی و انتظامی هستند، از جمله در حوزه طراحی موشک‌های بالستیک، موشک‌های کروز، موشک‌های پدافند هوایی، حوزه رزم هوایی، حوزه رزم دریایی، حوزه رزم زمینی، حوزه فضایی، که در طول دولت 13 ما حداقل 3 پرتاب فضایی رو تجربه کردیم و حداقل 3 ماهواره رو در مدار قرار دادیم. همچنین حوزه دفاع بیولوژیک، دفاع سایبری، حوزه جنگ شناختی، حوزه جنگ الکترونیک، علاوه بر این تمام سرریزهایی که در حوزه توسعه دانش و فناوری‌های دفاعی ایجاد میشه، اینها عامل ارتقای دانش فنی و توسعه قابلیت‌های علمی و فناورانه و کمک به رشد دیگر بخش‌های کشور خواهد شد، از جمله سایر شرکت‌های دانش‌بنیان، بستان‌های علم و فناوری و همچنین دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقات. همچنین در حوزه آینده پژوهی، رصد و شناسایی پویایی‌ها و دگردیستی‌ها در حوزه مأموریت‌های وزارت دفاع است و این امری حیاتی هست برای پاسخگویی به نیازها و تهدیدات نوظهور در جنگ‌های آینده نیروهای مسلح. شرایط میدانی و محیط مأموریتی بخش دفاع در سالیان گذشته دستخوش تحولات و تغییرات عمیقی شده. اینو با افتخار عرض می‌کنم، یکی از پویایی‌های حوزه مأموریتی وزارت دفاع تحول در ماهیت جنگ‌های آینده و ظهور عرصه‌های جدید تقابل و رویارویی در محیط بین‌الملل و منطقه حساس و همچنین در کل جهان است. در شرایط فعلی شاهد وقوع برخی جنگ‌های محدود و یا گسترده در سطح جهان هستیم که میتوان از آنها به عنوان آزمایشگاه‌های جنگ‌های نوین یاد کرد، چرا که نشان دهنده تحول در سطوح منازعه، اهمیت تاب‌آوری ملی به کارگیری سامانه‌های جدید و همچنین احیای مجدد ائتلاف‌های نظامی و منطقه‌ای خواهد بود انشاءالله. فناوری‌های بدیع و نوظهور، قدرت‌های هوشمند زمانی شکل می‌گیرند که بتونن در همه حوزه‌های فناوری به صورت ترکیبی کار کنند لذا فهم و درک اونها در تحولات فناورانه میتونه راهبرد و سیاست‌های مناسبی رو جهت مقابله با تهدیدهای نو و ترکیبی برای کشور ایجاد کنه، از جمله حوزه‌های فناوری‌های نوظهور همچون سایبر، هوش مصنوعی، کوانتوم، الکترومغناطیس و سایر حوزه‌ها. خب در سالیان در همین دولت 13 در همین 3 اتفاقات خیلی مثبتی در سطح وزارت دفاع افتاد. ما تونستیم 460% برنامه تولیدات دفاعی رو رشد بدیم و همچنین 320% افزایش عملکرد نسبت به ابتدای دولت 13 رو تونستیم تجربه کنیم، که من دیگه اینها رو به ریز نمیگم. این افزایش عملکرد در حوزه تولید محصولات نظامی، غیر نظامی، صادرات محصولات، فروش مابین سازمانی و حوزه های اقتصادی سازمان اتکا و بنیاد تعاونه. خب حوزه طراحی و ساخت پهباد راهبردی مهاجر 10 رو داشتیم، علاوه بر سایر حوزه‌ای که عرض کردم، و ساخت و بازآمد و تعمیرات بالغ بر 100 فروند انواع بالگردهای نظامی و غیر نظامی و راه اندازی پارک علم و فناوری در مجموعه دفاع. خب من در انتها، زمان هم تموم شده، تشکر میکنم از لطف و عنایت امام جمعه محترم استان اصفهان آیت الله مهدوی، از حمایت های استاندار محترم اصفهان، نمایندگان مجلس اصفهان و همه عزیزان، از مجموعه صنایع دفاعی در سطح کشور و استان اصفهان کمال تشکر رو دارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.